به یکی دیگر از پیغام‌های روحانی و الهام بخش کلیسای ایرانیان شمال لندن خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن این پیام کلام زندگی خداوند در زندگی شما عمل کرده و از برکات روز افزون او بهره‌مند شوید.
من موقعی که خودم موعظه کردم درباره چی بوده این چند هفته، یعنی رازگاهان مطلوب، رازگاهان پرثمر که هنوز ادامه داره، شاید تا آمدن عیسی مسیح هم ادامه داشته باشه. فعلا این موضوع موضوعیه که فکر منو گرفته، چون خیلی موضوع مهمیه و ما هر روز باش سر و کار داریم. امیدوارم که هر روز ایمانداران مسیحی رازگاهان میکنن. بعضی هم شاید دیگه براشون یه چیز خسته کننده شده و کهنه شده و خیلی اهمیت نمیدن به این موضوع، ولی صحبت اینه که ما چطور میتونیم رازگاهان پربرکت داشته باشیم، رازگاهان تر و تازه و شیرین و مطلوب و غنی و مبارک. ما در مورد 3-4 مطلب صحبت کردیم که شناخت خدا چقدر مهمه برای رازگاهان خوب ما، و 3 جلسه در مورد خدای پدر صحبت کردیم و 15 تا از عناوینش رو بررسی کردیم، و 1 جلسه هم در مورد پسرش عیسی مسیح که قرار بود ادامه پیدا کنه امروز هم، منتها من امروز اون مطلب را 1 جلسه دیگه ادامه خواهم داد در مورد شناخت عیسی مسیح. و موضوعی که 2 هفته از فکر منو گرفته و خیلی رو رازگان من اثر بهتری گذاشته و خیلی هم موضوع مربوط هست به همون موضوعاتی که قبلا گفتیم، در مورد دیدگاه و نگرش خدا نسبت به فرزندانش، که لطفاً عنوان را بیارن امروز بردارش، زحمت میکشن. دیدگاه و نگرش خدای عاشق نسبت به فرزندان محبوب خودش. دقت کنید، صحبت خدای عاشقه ها، خدای محبت. چقدر عالیه که ما به حضور خدای عاشق اومدیم. بهترین تعریف در مورد خدا اینه که خدا محبت است. این شیرین ترین پیغام انجیله. ذاتش محبته، نه اینکه محبت داره، ذات خدا محبته. و خدا نسبت به اونایی که به مسیح ایمان آوردن و فرزندان او شدن محبت خاص داره. و اینجا ما سوالی را می‌خوایم بررسی کنیم با هم و جوابهایی که خیلی امید بخشه. منو شخصا خیلی تقویت کرد، و 2 هفته پیش که اینو با خانواده در جلسه خانوادگی داشتیم دوشنبه ها مطرح کردم، دیدم اونجا هم ما چقدر لذت بردیم. خدای عاشق درباره فرزندان خود چگونه فکر میکنه، و بعد سوال بعدی که به این مطلبه، تأثیر تفکر خدای عاشق در رابطه شخصی ما با او چیست؟ اگه ما خدای عاشق را بشناسیم که رابطهش با ما چگونه است و نحوه تفکرش نسبت به ما چگونه است، رازگان ما خیلی عوض میشه، رابطه شخصی ما خیلی عوض میشه و اخلاقیات ما خیلی عوض میشه، رویه ما بسیار تغییر پیدا میکنه و ما واقعا وارد یک فضای خیلی مطلوبی میشیم و افکار منفی در ما حاکم نخواهد شد، چون شیطان مدعی ما یا اتهام کننده ما دائما میخواد ما را بکوبه و به ما بگه خدا به فکر تو نیست، برای تو کاری نمیکنه، تو برای خدا ارزشی نداری، خدا از دست تو ناراحته و نسبت به تو توجهی نداره، و دائما میخواد با این افکار ما را محکوم کنه که رابطه ما را با خدا یک رابطه کدر و تاریکی بسازه و ما همیشه احساس کنیم که خدا از دست ما غضبناک، خدا ما را تنبیه کرده، در پریشانی و آوارگی به سر ببریم. من موقعی که مثل این خانواده عزیز همسرم را از دست دادم، دائما تو این فکر بودم که حتما تنبیه شدم، و میدونم این افکار برای دیگران هم هست. بعد دیدم بابا خیلی روحانی تر از من، خیلی مقدس تر از من در دنیا مصیبت‌های این شکلی یا بدتر از اون پیش میاد. پس ولی شیطان خواسته بود افکار من رو منفی کنه و رابطه من رو با خدا به هم بزنه، و مدتی هم موفق شد. در نتیجه وضعیت شکست خورده و در به داغون و بسیار ملزم و پشیمان و کوفته‌ای داشتم. ولی بعدن خداوند مرا با همین حقایق کتاب مقدسی احیایم کرد. من به تفکر مثبت ایمان دارم، منتها تفکر مثبتی که کتاب مقدس میگه، نه تفکر مثبتی که روانشناسی میگه. تفکر مثبت روانشناسی اینه که شما همه چیزو خوب ببینید، اگه واقعیت هم نداره شما همونو ببینید. مثلا بیستید جلو آینه هزار بار بگید من خیلی خوشگلم، من خیلی پول دارم، من خیلی موفقم. ای بگید، اینقدر بگید تا بالاخره باورتون بشه. حالا چی گفته، بر اساس چی شما اینا رو میگید؟ هیچی، الکی خوشیم و خودفریبیه این نوع تلقین. در حقیقت این تلقینه و ممکنه یک حالت کاذبی هم به ما دست بده ولی واقعی نیست. اما آنچه که خدمت شما میگم از کتاب مقدسه، ما حق داریم بر اساس آنچه که اینجا میگه مثبت فکر کنیم، نه بر اساس اون چیزی که خودمون اختراع کردیم. پس کتاب مقدس میگه خدا نسبت به ما چجوریه. چون اگه ما خدای عاشق رو نشناسیم، عزیزان، دائما نسبت به او بدبین میشیم و دائما نسبت به او افکار منفی خواهیم داشت. رابطه ما هم با او رابطه خیلی جذابی نخواهد بود. یه نفر رفت خونهشون، دید تبرش گم شده. فکر کردی همسایه بغلی تبرش رو دزدیده. پس خیلی نسبت به این همسایه مشکوک بود. وقتی نگاه میکرد بهش، میدید که حالتش مثل دزداست، راه رفتنش مثل دزداست، پچه پچی که با خانومش میکنه مثل دزداست. اصلا کاملا فکر این دزده. اومد خونه گفت من میرم دادگاه شکایت میکنم از دست این، این تبر منو دزدیده. بعد برگشت خونه، رفتید یه جای دیگه تبرش اونجا پیدا شد، خانومش تبر رو جابجا کرد. بعد حالا اومد به همسایه نگاه کردید، نه این شخص خیلی شریفیه، رفتارش مثل آدم نجیب میمونه، حرکاتش مثل آدم خیلی محترمیه، دورش جونش، این خیلی آدم محترم. ببینید همون آقا قبلش وقتی اینطوری فکر میکرد دیدگاهش چقدر منفی بود، وقتی واقعیت رو فهمید دیدگاهش چقدر مثبت شد و چقدر از خودش ناراحت بود که این قضاوت رو کرده بود. خدای ما چه نوع خداییه و ما چه قضاوت غلطی درباره اون میکنیم که حقیقت نداره و چقدر از اون دروغگو و پدر دروغگویان، دشمن ما شیطان یا افکار فریبنده ما ضربه خوردیم به خاطر اینکه خدای عاشق را نشناختیم. حالا میخواهید بدونید خدا کیه؟ این خدای عاشق. من از زبان خود خدا دارم حرف میزنم، به رمندگی از طرف خدا دارم میگم. خدای عاشق به ما چی میگه؟ اولین چیزی که به ما میگه اینه که فرزندان عزیزم، من به طور اختصاصی شما را دوست میدارم و عاشق شما میباشم، عاشق فرد شما میباشم. ببینید برای هر کدوم از اینا هم برای نمونه دو سه تا آیه آوردیم. خود همین آیات تکان دهنده است. یوحنا، اول یوحنا 3:1 میگه ملاحظه کنید چه نوع محبت پدر به ما داده است که ما فرزندان خدا خوانده بشیم. چه نوع محبت؟ نوعش میدونید از کدوم نوعه؟ نوع محبت با وجود این که هست، نوع محبت آگاپه هست. مانگن سه نوع محبت هست: محبت اگر این که، محبت به خاطر این که، محبت با وجود این که. اگر این که خب محبت شرطیه که اگه این کار رو بکنی من تو رو دوست خواهم داشت، که این محبت به درد هیچی نمیخوره. محبت به خاطر این که یکم بهتره ولی بازم خودخواهی هست توش، به خاطر این که اون کارو کردی من تو رو دوست دارم، بازم به خاطر یه چیزیه. ولی محبت با وجود این که رو شما چی میگید؟ با وجود اینکه این کارو بد کردی، با وجود اینکه آبروی منو بردی، با وجود اینکه مال منو خوردی، با وجود اینکه پشت سر من حرف زدی، با این وجود من تو رو دوست دارم. شما بین انسان‌های محبت رو می‌بینید؟ اصلا. برادر کوروش هم یک دفعه محبت خدا رو توضیح دادن و اونجا هم همین موضوع بود. خدا با وجود اینکه از گناهان ما بدش میاد ولی خود ما رو دوست داره. مثل مادر و پدری که گاهی حتی بچه‌شون رو ممکنه نفرین کنم، الهی بری دیگه بر نگردی، ولی وقتی میره میگه خدای حفظش کنه، بلایی سرش نیاد، چون از دل نگفته. خدا در کتاب مراسی میگه هیچ وقت کسی رو از دل نمی رنجونه. خدا ذاتش بد نیست، ما رو دوست داره به خاطر وجود خودمون. اتفاقا من گاهی وقتا به خدا میگم خداوندا من باور کن به خاطر ترس از جهنم نیست که تو رو پیروی میکنم، به خاطر اینکه من بلایی سر من نیاری، منو سوسک و موش و نمیدونم سنگ نسازی، به خاطر این نیست که تو رو پیروی. اینا درسته، ترس خودم گاهی وقتا ما رو بیدار میکنه، ولی من برای این تو رو دوست دارم و برای این میخوام مطیع تو باشم، چون اینقدر تو منو محبت کردی که خجالت میکشم که به خاطر این محبتهای تو من کار بدی بکنم که دلتو بشکنه. پولس رسول میگه مهربانی خدا ما رو به توبه میاره. بنابراین خدای محبت در کتاب ارمیا 31:3 میگه خداوند از جای دور بر من ظاهر شده گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به محبت خود جذب نمودم. در همون ارمیا 31:20 میگه که آیا افرایم پسر عزیز من یا ولد ابتهاج من، در ترجمه هزاره میگه فرزند دلبند من نیست؟ هرگاه به ضد او سخن بگویم او را تا به حال به یاد می آوردم. خدا میگه احشای من، یعنی تمام وجود من، تمام دل و روده جگر من برای او تکان میخوره. در این ترجمه میگه دل من به شدت مشتاق دیدن اوست. این خداست، خدایی که در هوشه 14:4 میگه من مجانن شما را دوست داشتم، یعنی بدون توقع، بدون چشم داشت من شما را محبت کردم. چطور ممکنه که ما محبت خدا را واقعا بفهمیم و وقتی با او میخواییم رابطه برقرار کنیم خسته خاطر بشیم؟ من صبح که از خواب بیدار میشم معمولا میرم پایین اونجا رازگاهان میکنم و اون سگ کوچولوی ما هم میبینه که من دارم دعا میکنم، اونم سعی میکنه عبادت خودش رو یه جوری دیگه ای بکنه. به هر حال ضمن اینکه با منم مشغوله، ولی وقتایی که تنبلیم میاد یا خستم یا حالشو ندارم برای رازگاهان که برای همه ما پیش میاد، اونی که میگه اصلا براش پیش نمیاد دروغ میگه، باور نکنید، چون روح راغب جسم ناتوانه، برای شاگردان مسیح هم این حالت پیش اومد. همیشه هم اینطور نیست که فرشته‌ها بیان منو بیدار کنن، نازم کنن، منو بغل کنن و منو ببرن در رازگاه. نه، گاهی هم این بیحالی و بیمیلی در منم هست. یک چیزی که خیلی منو خجالت میده اینه که یک نفر که همون روح القدس به من میگه ادوارد عاشق تو، منتظر توه، تو باش قرار گذاشتی، این اومده پایین منتظره، تو اینو غالش نذار، مسیح اونجا نشسته منتظر توی که با تو رابطه عاشقانه برقرار کنه. اون وقت تو گرفتی خوابیدی یا خسته ای یا بی‌حوصله ای، برو پایین، برو خجالت بکش از شدت این عاشقی که اومده به دیدن من. من نمیخوام اونو غالش بذارم. هیچ نامزدی با نامزدش اینجوری نخواهد کرد اگه واقعا عاشقش. نکته دوم این که خدا میگه فرزندان عزیزم من برای شما فکر میکنم، شما رو هرگز فراموش نمیکنم، شما به طور خاص مورد توجه من هستید. باور دارید اینو؟ باور دارید؟ چهره شما نشون نمیده که باور دارید. باور دارید؟ هللویا. به طور خاص برای شما فکر میکنم. اول پتروس 5:7 مگه همین رو نمیگه؟ تمام اندیشه خود را به من واگذارید زیرا که من برای شما فکر میکنم. چرا میگه غصه نخورید؟ چون من برای شما فکر میکنم. همه قسمت های زندگی شما برای من مهمه. مزمور 40:17 داوود میگه خداوند درباره من تفکر میکنه. حالا برای اینکه اشعیا این موضوع رو خیلی بیشتر، میخوام این آیات با ما صحبت کنه تا من. اشعیا برای اینکه این موضوع رو خیلی بیشتر برای ما روشن کنه توسط روح القدس در باب 49 میگه که آیات 14-16، اینا رو میگم که اونایی هم که دارن از فیسبوک دنبال میکنن و همینطور از وبسایت آیاتشو با خبر بشن، میگه آیا خدا میپرسه آیا زن بچه شیرخواره خودشو فراموش میکنه؟ آیا مادر ممکنه بچه ای رو که تازه زاییده یادش بره که به شیر بده یا توجه بکنه؟ بعد خدا میگه بعضی زنها هم ممکنه این کارو بکنن، بچه را مثلا میذارن تو خیابون یکی ببره، نمیدونم اونا چه دلی دارن. میگه اگر یک زن هم این کارو بکنه، من شما را هرگز از یاد نخواهم برد. یعنی محبت من از محبت مادری هم بیشتره. بعد میگه شما دائما جلوی چشم منید، من شما را بر کف دست خودم نقش کردم. کف دست، شما کف دستتون روزی چند بار میبینید؟ میگه همونجا گذاشتم شما را، جای سوراخ شده دست عیسی مسیح، دائما جلوی چشم منید. اون وقت میگید من شما را فراموش کردم؟ شکر بر نام خداوند که او هیچ وقت ما را فراموش نمی کنه. خدا در نقطه سوم، خدای عاشق به ما میگه فرزندان عزیزم، من از احتیاجات شما باخبرم، از سرشت و شخصیت شما آگاهی دارم، شما را خیلی خوب درک می کنم. من نمیدونم مزمور 103:14 رو که می خونید چه حالی بهتون دست میده. میگه خداوند جبلت ما را میدوند. در ترجمه دیگه میگه خدا سرشت ما را میدونه. خدا ما را میشناسه. خلق ما را میدونه. او خودش ما را خلق کرده. ما را بهتر از خودمون میشناسه. نه فقط میشناسه، ما را خیلی خوب درک میکنه. میفهمه ما را. درد ما را، کمبود ما را، زمینهای گذشته ما را، ریشه های مشکلات ما را، اصلا شخصیت ما را، ضعف‌های ما را. خدا ما را میشناسه، انگیزه‌های ما را میشناسه، میدونه ما بدذاتیم یا ذات خوبی داریم. او به ظاهرم قضاوت نمی‌کنه. وقتی خدا ما را درک می‌کنه، من چقدر خوشحالم از این که به حضور خدایی میام که کاملا سراپای وجود منو میفهمه که من کیم و چیم. و همین درک او برای من کافیه. او در انجیل متی بارها گفته شما نگران نباشید، پدر آسمانی شما میداند، میداند که به چه چیزایی نیاز دارید. چطور ممکنه ما در مقابل چنین خدایی بیاییم که ما را سراپا میفهمه و ما را خیلی خوب درک میکنه و باز راز و نیاز ما با او راز و نیاز بیهوده و بیثمری باشه و مطلوب و خوشمزه‌ای نباشه؟ آیا لذت نمیبرید از این که وقتی در حضور خدا میایید میفهمید تنها کسی که شما را بیشتر از هر کس دیگری میفهمه و کاملا شما را میشناسه و از تمام زوایای زندگی شما باخبره، در مقابل اون به زانو افتادید و نیازهای شما برای او آشکاره؟ پس چرا غصه میخوریم وقتی پدری داریم که برای ما تدارک میبینه؟ خدای عاشق میگه فرزندان عزیز من، دیگه چی؟ من بیارید برادر نکته چهارمو، من نسبت به شما فرزندانم وفادار هستم، هیچ وقت در حق شما خیانت نمی کنم. شما میتونید این آیات تکان دهنده رو بخونید و خوشحال نشید. هوشع 11:8 میگه، حالا این دور عهد عتیقه، ببینید عهد جدید چقدر غلیظ‌تره. ای ابرایم چگونه تو را ترک کنم؟ ای قوم من چگونه تو را تسلیم بنمایم؟ چگونه تو را مثل عدمه نمایم؟ تو را مثل سبوئیم سازم؟ عدمه و سبوئیم شهرهایی بودن که خدا به خاطر گناهان زیادشون تنبیهشون کرد. دل من در اندرونم منقلب شده. خدا میگه دل من در اندرون من برای شما منقلب شده. در ترجمه هزاره میگه شفقت من سراسر به غلیان آمده. یعنی اینطوری میسوزه، تمام وجود من آتیش گرفته برای شما. برای من خدا دلش به غلیان اومده، برای شما خدا دلش پر از آتیشه. وقت شما میگید خدا کجاست؟ خدا چرا منو فراموش کرده؟ دل من برای شما منقلب شده. آیا ممکنه این چیزای تسلی بخش تکان دهنده را ما بشنویم در مورد محبت خدا که اینطور نسبت به ما وفاداره و ما باز رابطه‌مون با او یک رابطه سرد و بی‌روحی باشه؟ خدا اینه، در هیچ جای دیگه خدا اینطور نیست. باور کنید در هیچ جای دیگه خدا اینطور نیست. بعضیا وقتی مردم درد میکشن میگن خدا کجاست؟ خدا که درد رو نمیفهمه. چون در جاهای دیگه، مذاهب دیگه، خدا خدای رنجبر نیست، خدای همدرد نیست. خدایی که اصلا بی‌خاصیته، هیچ کدوم از این چیزها رو نداره. کتاب مقدس میگه خدا خدای رنجبره. حالا میرسیم به اون نکتشم. خدا چطور ممکنه نسبت به ما خیانت بکنه؟ میگه هرگز، در عبرانیان 13:5 شما رو فراموش نمی کنم. تو دوم تیموتائوس 2:13 خیلی غنی‌تر میگه. پولس میگه اگه ما بیمان شویم و امین میماند. اگه تحمل کنیم با او سلطنت میکنیم. اگر ما ضعیف میشیم، بی‌وفا میشیم، میگه او با وفا میمونه. چون نمیتونه خودشو این کار کنه. خودشو میدونید منظور کیه؟ یعنی ما را. چون ما جزی از وجود او هستیم. ما بدن او هستیم. خدا نمیتونه ما را انکار کنه، برای اینکه ما یعنی او. ما چسبیده ایم به او، سره و ما بدن او هستیم. چطور ممکنه او نسبت به ما بیوفا باشه؟ من این خدای عاشق را دوست دارم، برای اینکه در تمام شرایط با همه اوضاعی که من دارم نسبت به من وفاداره. خدا در همین رابطه که عرض کردم میگه فرزندان عزیزم، من در مشکلات و تنگی های شما، سختی های شما شریک و همدرد هستم، برای شما غیرت خاصی دارم. خدا میگه اینو. من نگفتم اینو که شما بگید برادر ادوارد دلت خوشه، گریه کردنم دل خوش میخواد. شما دارید همینطوری ما را با یه حرفایی که حرفای به اصطلاح شعارگونه است تسلی میدید. نه عزیزم، من نگفتم این حرفا رو، خدا میگه. شما این کلام را آسمان و زمین زائل بشه، این نقطه ازش زائل نمیشه. در کتاب اشعیا 63:9 خدا میگه در همه تنگی های شما من به تنگ میام. در همه تنگی های شما من به تنگ میام و فرشته حضور من شما را نجات میده و در محبت و حلم خود شما را فدیه میکنم. عبرانیان میگه 2:18-4:15 میگه مسیح همدرد ضعف های ماست، شریک مصیبت های ماست. خودش تجربه کشید، میدونه مصیبت چیه، رنج چیه، درد چیه، میفهمه. و نه فقط میفهمه، حملش میکنه. برادر عزیز ما، برادر ست که پدر کلیسای ما بود، میگه چیزی که باعث شد من خیلی به شفا و معجزات پابند باشم این بود که درد شدید کلیه داشتم و درد مینالیدم، میپیچیدم. تو خونهشون یه عکس مسیح بود که روبرون رو نگاه میکرد و میگه در جلو این عکس زانو زده بودم، گفتم خداوند نمیدونی چقدر درد میکشه. میگه خداوند با من از طریق اون عکس صحبت کرد. روبرون رو نگاه میکرد، برگشت نگاه کرد به من، دو قطره اشک ریخت. در رویا اینو دیده بود و به من گفت فرزندم من میفهمم، درد تو را میفهمم، درد تو را به جون خریدم. و همان لحظه شفای الهی در من جاری شد و ایشون 99 سال زندگی کرد. تر و تازه تر و بشاشتر از همه ما بود، اونایی که میشناختن. همیشه هم صورتش میدرخشید و مثبت. چرا اینطور بود؟ چون این مرد فهمیده بود در خدایی، با خدایی طرفه که رنجبر و همدرد اوست، خدایی که کنار اوست و درد او را خیلی خوب میفهمه و مصیبت‌های او را خیلی خوب درک میکنه. در اعمال رسولان باب 26:14 وقتی خداوند پولس را ملاقات کرد که اون موقع دشمن او بود که اسمش سولوس بود، به او چی گفت؟ ای شاول، ای شاول، چرا بر من جفا میکنی؟ گفت خداوند تو کیستی که من بر او جفا میکنم؟ گفت تو پیرومان مرا که جفا میکنی، مرا داری جفا میکنی. یکی از دخترای کلیسای خونگی که پدرش او را بسته بود به باد شلاق که او مسیح را انکار کنه، کمربندش را گرفته بود به او را میزد. داستانش طولانیه، فقط این تیکش برای من جالبه که به شما بگم. و من دیدم این خواهر رو. ایشون یهو پدرش رو میبینه که در حالی که او رو میزد و میگفت باید انکار کنی تا من ولت کنم، اگه نه تو رو میکشم. و این دختر فقط مسیح رو صدا میکرد. همون لحظه پدر شروع کرد خودش رو زدن، دست سر و صورت خودش رو زخمی کرد، با اون کمربند خودش رو میزد، گفت خداوند بر من رحم کن، بر من رحم کن، من چه آدم پستیم، چه آدم کثیفیم، من دارم چی کار میکنم. و افتاد بیهار شد و بیهوش شد. و دختره اومد گفت بابا چی شده؟ مادرش اومد گفت بابا تو کشتی؟ گفت نه بابا من کاری نکرده بودم، اون داشت منو میکشت، من نمیدونم چی شد. خواستن آمبولانس صدا کنم، ولی پدره دست دخترش رو گرفت گفت خواهش میکنم آمبولانس صدا نکن، مسیح تو صدا کن که بر من رحم کنه. گفت بابا چی شده؟ در ضمن این که دخترش رو میزد، دید عیسی مسیح پشت سر این دختر ایستاده، با یه دست بغلش کرده، با اون دست دیگه میگه اینو نزن، این متعلق به منه. و ضمن این که داشت دختر رو میزد، این شلاقا به دست و صورت مسیح میخورد. و این همونجا خشکش داده بود که من دارم، حالا اون زمان اون میگفت پیغمبر خدا، پیغمبر خدا رو دارم میزنم؟ وای بر من، من چه کار بدی کردم؟ اون در آغوش مسیح، من دارم اونو میزنم؟ و دختر میگه بابا این مسیح روی صلیب برای تو شفاعت کرده و گناهان تو رو بخشیده، تو به او ایمان بیار، تو هم در آغوش او خواهی بود. بلان تو همون خونه جلسه خونگی هست. و این دختر اومده بود کنفرانس، ما رو ملاقات کرده بود و پدرش اجازه داده که نه فقط مسیحی باشه، خدمت کنه. چه کارهایی خدا انجام میده. ما در آغوش مسیحیم، درسته؟ ما در آغوش عیسی مسیح قرار گرفتیم و او برای ما غیرت داره. در جایی از کتاب میگه اگه کسی شما رو لمس کنه، مردمه که چشم من رو لمس کرده، چرا بر من جفا میکنی؟ پولس، تو رو بر میخال اگر زدن دشوار است. پدر آسمانی دیگه به ما چی میگه؟ میگه فرزندانم، من برای شما احترام و ارزش بسیار قائل هستم. شما دنبال احترام میگردید؟ همیشه این شکایت هست که بی احترامی شده به من؟ خدا داره ما رو احترام میکنه، دیگه چی میخواییم ما؟ میگه شما به اندازه خون پسر یگانه و دوست صمیمی برای من با ارزش هستید. اشعیا 43:3 میگه شما در نظر من بسیار گرانبها و مکرم هستی. باور دارید این آیه را؟ باور دارید که در نظر خدا بسیار گرانبها و مکرم هستید؟ هللویا. میگه به اندازه‌ای که خون مسیح، اول پتروس 1:18-19 ارزشمنده، خدا به اندازه خون پسرش برای ما ارزش قائله. خون داده برای ما. ما با طلا و مروارید و الماس خریداری که نشدیم، با خون مسیح خریداری شدیم. و مسیح ما را دوست خودش مینامه. شما تو کدام مذهبی میبینید که خدا دوست باشه؟ چه احترامی خدا به ما قائله؟ شما با یک نفر دکتر دوست میشید یا یک نفر مهندس یا یک پولدار؟ کله ما رو میخورید از بس میگید میدونید من با کی دوستم؟ با کی دوستی؟ با مهندس فلانی، با دکتر فلانی. خب باش، اصلا با ملکه دوست باش، با هر کی میخوای دوست باش. میدونی من دوستم کیه؟ خداوند من عیسی مسیحه. هللویا، هللویا. شما دوستان من هستید. مسیح میگه چه محبتی بالاتر از این که شخصی حاضر باشه جون خودش رو در راه دوستاش بده. من هیچ چیزی رو میگه شما مخفی نکردم، شما رو دیگه بنده و غلام نمیخونم، شما دوست من هستید. آیا رابطه ما با خدا اینطور صمیمانه و دوستانه هست؟ این احترامی که خدا برای ما قائل شده، ما باور داریم حق ما. شما اینا رو تو رازگان بیاد بیارید، اینقدر نذارید سر کلتون من مردم، من بدبخت شدم، بیچاره‌تر از من کسی دیگه ای نیست، وای بر من. کله ما نمی بخورید که شما بدبخت و بیچاره‌اید. شما باور دارید این حقایق را؟ من باور دارم این حقایق را، دیگه تو این بیچارگی نخواهیم بود. من میخوام مخصوصاً این نکات را ادامه بدم، زیاد نمیخوام توضیح بدم. خود همین آیات ما را تسلی بده که خواهشاً به من قول بدید امروز که لااقل این هفته امتحان کنید. بعد وقتی امتحان کردید این هفته رو، هفته دوم هم امتحان خواهید کرد، هفته سوم هم امتحان خواهید کرد و خواهید دید که همین چیزاست که رازگان شما رو عوض خواهد کرد. خدا میگه چی؟ نکته هفتم، فرزند عزیزم من بخواد این، ببینید چقدر عجیبه، خدا اینو میگه، عجیب نیست؟ به خاطر وجودش رو شادی کرده، از وجود تو لذت برده، از تو استراحت و آرامش به دست میآورم. یعنی درست برعکس اون چیزی که ما باید به خدا بگیم، خداوند ما از وجود تو شادی میکنیم، تو سرودا میخونیم دیگه، لذت من در توست، تو استراحت و آرامش من هستی، غیر از تو هیچ کس دیگه نیست. خدا میگه فرزندم منم از وجود تو استراحت میابم و آرامش میگیرم. ببینید صفحه 17 چی میگه، خود آیه را میخونم، میگه یهوه خدایت در میان تو قدیر است، نجات خواهد داد، او بر تو شادی بسیار خواهد نمود، در محبت خود آرامی خواهد یافت. به عبارت دیگه خدا میگه وجود شما باعث استراحت و آرامش من میشه. این لوقا 10:21، البته 10:21 بعد شما درست کنید، میگه مسیح در روح وحی میکرد که این اسرار بر شاگردانش آشکار شده. و بعد در لوقا 15 پسر گم شده وقتی اومد، پدر چه استقبال محبت آمیز، با چه آغوش بازی کرد، که نشانه همون پدر روحانی ماست، پدر محبت. و میگه لباساشو عوض کرد، انگشتر گذاشت و پاهاشو شست و کفشاشو که پابرهنه بود پوشاند و گوسفند قربانی کرد، گفت بخورید بنوشید، امروز شادی بزرگیه. صدای ساز و رقص و آواز اومد اونجا، گفتیم پسر من گم شده بود پیدا شد، مرده بود زنده شد. به همین نسبت مسیح گفت یک نفر که توبه میکنه، پدر آسمانی شما تمام فرشتگان را برای او به جشن با میدار. شما باور دارید که فرشته‌های آسمان برای شما که توبه کردید شادی کردن؟ باور دارید؟ باور دارید که خداوند اینقدر برای او عزیز هستید که وقتی شما به حضور او میایید او دلش باز میشه از دیدن شما، خوشحال میشه، میگه من هم از حضور تو لذت میبرم، من به خدا لذت میدم، شما باعث آرامش خدا میشید؟ عجب حرفی. حتی کدوم خدا در کدوم مذهب اینجوری هست؟ ما اینا رو به کسی دیگه بگیم که مسیحی نیست میگه کفر میگید. این خدا رو ما هیچ وقت اینقدر کوچیک نمیکنیم که اینقدر به ما نزدیک بشه. ولی انجیل ما میگه خداوند نزدیک است به آنانی که او را میخوانند. هللویا، یه هللویا بگید ببینم. هللویا. خداوند میگه فرزند عزیزم من، بیار برادر، در حق شما خدای نیکویی هستم، هیچ چیز بد را برای شما خواهان نیستم، بقای تلخ و ناگوار زندگی شما را به خیریت تبدیل میکنم. شما میگید بقای ناگوار و تلخ تو زندگیتون پیش اومده، شما یکی را پیدا کنید که بقای تلخ و ناگوار نداشته. متاسفانه هر کی فکر میکنه بدبختر از او وجود نداره. یه نفر که اینو به من میگفت، دائما میگفت خوش به حال شما، خوش به حال این بچهاتون، خوش به حال خانواده، که کاش ما جای شما بودیم، اگه جای شما بودیم که اینجوری. بعد من گفتم میخوای یکم من تعریف کنم که من چه خانواده ای داشتم؟ یکم که تعریف کردم وسطش گفت نگید برادر ادوارد، چون من دیگه توبه کردم. واقعا گفتم دو سه تا از بدبختا رو بیا با هم بریم ملاقات تا ببینید تو خیلی وضعیت بهتره، تو همیشه فکر کردی مشکل تو بیشتر از همه است و برای همین حل میشه، برای اینکه ما دائما شکایت میکنیم. آیا ما میسپاریم به خدا و شکرگزاری میکنیم که خدا همین بدبختی و مشکلی که برای من هست میتونه به خیریت تبدیل کنه؟ و خیریت رو توش میبینید که چیه؟ خیریت رو میتونید توش ببینید چیه؟ بنده که اینجا صحبت میکنم صدام از جای گرم بیرون نمیاد، از مصائب مختلف ما عبور کردیم، و برای همین خدای نیکو رو تجربه کردم. در ارمیا 29:11 خدا میگه فکرایی رو که من برای شما دارم فکرای نیکویی نه فکرای بدی. مزمور 84:11 میگه خداوند هیچ چیز نیکو را من نمی کنه. رومیان 8:28 میگه میدانیم که آنانی که خدا را دوست میدارن بس براده او خوانده شدن، همه چیزها با هم برای خیریت ایشان در کار میباشن. همه چیزها با هم. برادر من، خواهر من، خدا تو کتاب مقدس خدای نیکویه. دشمن میخواد دائما ما را نسبت به نیکوی خدا در شک بندازه، ولی شما به من، به دشمن بگی دشمن بد برو از زندگی من بیرو، تو بدی روز به روزم بدتر میشی. به خدا بگی ای خدا نیکوی تو را میپذیرم، روز به روزم بهتر میشی. و اون موقع خدا برای شما نیکوییش را روشن خواهد کرد. هر روز نیکوی او را به یاد بیارید، از نیکوی او لذت ببرید، به ظواهر هم نگاه نکنید. باور داشته باشید که خدا قادره که تبدیل کنه حتی این وقایع ناگوار هم، برای اینه که من و شما ساخته بشیم، آماده بشیم برای اون برنامه و نقشه‌ای که خدا برای تک تک ما داره. خدا میگه فرزند عزیزم، نکته نو، فرزندان عزیزم، من هر روز متحمل بارهای شما میشم. چقدر من خجالت میکشم اینو میشنوم از خدا. اونا را برداشته بر دوشهای خود حمل میکنم. در اشعیا 46:4-5 خدا میگه میدونید فرق من با بت‌ها چیه؟ به قوم اسرائیل میگه فرق من با بت‌ها اینه که شما بت‌ها را حمل میکنید، این بر اون بر میبرید. بت‌ها که نمیتونن تکون بخورن، بت‌ها که دست و پا و چشم و گوش دارن همینطور بی حرکت وایستادن. شما این بت‌ها را بر میدارید این بر اون بر. چه خدای بدبختی دارید که شما اونو حملش میکنید. ولی میگه فرق من با اونا اینه که من شما را هر روز حمل میکنم. هللویا، شکر بر نام خداوند که خدا هر روز ما را تحمل میکنه. متبارک باد مزمور 68:19، خدایی که هر روز متحمل بارهای ما میشه، هر روزم میشه. این خدا را نباید دوست داشت، نباید عاشقش شد که این همه ما را تحمل کرده. اگه من و شما اینجا نشستیم هنوز سنگ و سوسک و مار نشدیم، به خاطر اینه که خدا ما را تحمل کرد، به خاطر محبتش ما را تحمل کرده. حتی استیفن پسر برادر فریدون که در مشکل بزرگی به سر میبره، اینجا آمد شهادت داد، گفت به من میگن خدا برای تو عادله، برای تو نیکوه که تو به این روز افتادی. میگه گفتم اگه خدا میخواست عدالتشو پیاده کنه من الان وسط جهنم بودم. خیلی خدا در حق من نیکو بوده که تا حالا منو تحمل کرد. ما فکر میکنید خدا به خاطر چی ما رو دوست داره؟ به خاطر اینکه ذاتش اینه، نه اینکه ما خیلی خوبیم، نه اینکه ما طلبکاریم یا خدا به ما بدهکاره. ذات خدا اینه و برای همین من عاشق این خدا. هر روز منو تحمل میکنه خدای صبور. هر روز مثل پدر کنار من وایستاده و کلام خدا میگه اگه تا حالا هم دنیا را خدا به جهنم تبدیل نکرده یا مسیح هنوز نیامده، به خاطر اینه که بر عده دیگری تحمل میکنه که اونا هم نجات پیدا کن، چون اراده او اینه که همه توبه کنن. و آخرین نکته ای که میخوام بگم، معمولا توی موعظه 10 نکته نمیگم، من فقط خواستم این شما را تشویق کنم با همین کلمات، زیادم نمیخواستم تفسیر کنم، میخواستم فقط شما اینها را به یاد بیارید تو رازگاه. من هفته بعد از شما میپرسم که شما اینطوری دعا کردید این هفته، این هفته چیزی از خدا نخواهید. لطفا رازگان رو باید عملا یاد داد. شما همین آیات رو بیاد بیارید بگید خداوند را شکر میکنم که تو اینی، در رابطه با من اینی، در رابطه با خانوادم اینی. دیگه درخواست نکن بابام چی میشه، مادرم کجا رفت، بچم چی میشه، اینا رو بذارید کنار. همه ما بابا و ماما و بچه و درد و مشکل و بیماری داریم. شما با خدا مشغول بشو، خواهید دید بعد از مدتی چطور خداوند وفادار نسبت به مسائل و مشکلات و احتیاجات شما. فرزندان عزیزم، من برای فرد شما برنامه و نقشه خاصی دارم. مایلم که در مسیر برنامه خود شما را هدایت بکنم. شما باور دارید که خدا برای شما برنامه و نقشه خاصی داره؟ باور دارید؟ اگه پدر جسمانی شما بیاد به شما بگه، مادر جسمانی شما بیاد به شما بگه که من برای شما برنامه خاصی دارم، یه نقشه خیلی خوبی دارم، رو من حساب کن، شما چقدر امیدوار میشید؟ من یه بار به یکی گفتم من برای شما یه برنامه‌ای دارم، گفت هیچ کاری هم نکنید برادر ادوارد، همین که اینو گفتید کلی امیدواریه به من که شما برای من برنامه دارید. گفتم باور کنید داریم، الکی حرف نزدیم، میخواییم اگه شما مطیع باشید میخواییم شما رو در یه جایی قرار بدیم که همون جایی که خدا شما رو گذاشته. حالا پدر آسمانی ما میگه من برای شما برنامه دارم، نقشه دارم، چون شما رو دوست دارم، نمیخوام بی هدف و سرگردان تو این دنیا باشید. گوشایت اشعیاسی 21، از عقب تو صدایی رو خواهد شنید به تو میگوید راه این است، هنگامی که به طرف چپ و راست سرگردانی. میکا 4:9، ببینید خدا چی میپرسه. میکا 4:9، این آیات را چطور ما بخونیم خوشحال نشیم؟ میگه الان چرا فریاد برمیآوریم؟ خدا میگه الان، ای ایمان داره مسیحی، ای عضو کلیسای شمال لندن، ای کسی که دفعه اول اومدی، ای کسی که خود را مسیحی میدونیم یا اصلا نمیدونیم، خدا میگه چرا فریاد برمیآوری؟ آیا در تو پادشاهی نیست؟ آیا مشیر تو نابود شده که درد تو را مثل زنی که میزاید در بر گرفته؟ پادشاه نداری؟ مشیر نداری؟ برای چی اینقدر سرگردانی و فریاد میکنیم؟ خدا خدایی که میخواد مشورت بده به تو، راهای خودش رو به تو یاد بده که تو سرگردان نمونی. وعده او در مزمور 32:8 اینه، تو را حکمت خواهم آموخت، تو را به راهی که باید بروی ارشاد خواهم نمود. چطور میتونید شما این وعده های خدا را بخونید و باز سرگردان بمونید و بعد بگید نمیدونم خدا برای من چی میخواد؟ چرا نفهمید خدا برای شما چی میخواد؟ این حق شماست که بفهمید. اون پدره بالاتر از هر پدر دیگری، تواناتر از هر پدر دیگری و جاودانی تر از هر پدر دیگری. اون برای شما برنامه داره. برنامه او را درک کنید، نقشه او را بفهمید و اجازه بدید خداوند در مسیر خودش شما را هدایت کنه. من عاشق این خدام. شما عاشق این خدا هستید؟ قرار شده موقع عشاء ربانی ما چطور عشاء بگیریم؟ بارها ما گفتیم، از کسی هم ممنون شنیدم که ازش ممنونم، 2 هفته بعد اینجا موعظه میکنه، برادر ساسان 15 اکتبر موعظه خواهد کرد. ایشون گفت برادر ادوارد من هر وقت عشا میگیرم خیلی خوشحالم. گفتم معمولا موقع عشا ایمانداران ما، خود من، به یاد صلیب و اینا که میفتیم و رنجهای مسیح کمی غمگین میشیم. گفت نه اتفاقا من اون موقع اینطور میبینم که مسیح با این دستاش سوراخ و بغل پاره شدهش اینجا ایستاده، دیگه عزیزانی که عشا میدن اینجا اونا را نمیبینم، مسیح را میبینم که با دستاش وایستاده. میگه عزیزمم بیا بغلت کنم، تو هم منو بغل کن، من میخوام محبتم رو نسبت به تو نشون بدم یک بار دیگه، تو هم عشق تو به من بگو، هر دو عاشقانه تو هاگ هم دیگه بریم، بعد از دستای من بگیر، این بدن منه که برای تو پاره شد، این خون منه که برای تو ریخته شد. خودمونو در آغوش مسیح ببینیم. من عاشق خدایی هستم که میتونم به آغوش او برم. میخواهید بریم تو آغوش خداوند؟ میخواهید بریم تو آغوش خداوند؟ برای کسانی که این خدا رو اینجوری نشناختن حرفای من همش کفر بوده، ولی قربون این کفر برم که باعث نجات و زندگی ابدی من شده، قربون این چیزی برم که دیگران کفر میدونن اما باعث شده که همون کافر خداوند و نجات دهنده حقیقی من بشه. خدای عاشق، این خداست و این رابطه درسته. و شما را دعوت میکنم که در موقع رازگاهان با چنین نوع خدای خودتون رو طرف ببینید. آمین. دعا کنید.
پیامی که شنیدید یکی از صدها پیامی است که از طریق وبسایت کلیسای ایرانیان شمال لندن www.nlichurch.org قابل دسترسی می باشد. امیدواریم از این پیام برکت کافی را برده باشید.